بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله خب این در آیه کریمه در سوره توحید که آیه آخر سوره لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد در آیات کریمه آیات زیادی خداوند این مشتمل بر این مضمون هست که حق متعال لم یتخذ ولد و اینجور تعبیر به این صورت اتخاذ ولد نکرده ولدی برای خودش اخذ نکرده تقریبا اینجوری استفاده میشه که خب جمعی ابتداعا اینجور ادعا میکردن که مثلا خداوند متعال بعضی از بنده های خودش را به عنوان فرزند انتخاب کرده مثل فرض کن یک نفری مثل انسان ها که یک فردی را میخوان بهش یک شرافتی بدن یعنی فرزند منه مثلا به این صورت به عنوان فرزند رو انتخاب میکنه در اونجور که معلوم میشه از سیاق خیلی از آیات و گفتم شده یه مطلب که ابتداعا خب جمعی مثل حالا یهود یا نصارا امثال اینا اول کار به این صورت بود که چون میخواستن شرافتی بدن مثلا به حضرت مسیح علیه السلام یا عزیر و امثال اینها اینا را به عنوان فرزند خدا نامیدن به ادعای این که اینا در حکم فرزند خدا هستند و نزدیک به خدا هستند مثلا یا مثلا بعضی فرض کنید صفات الهی در اینها هست یک حالت اینچنینی تقریبا تشریفی ادعا می کردن بعد ظاهرن کم کم این تبدیل شد به یک فکر جاهلیت بیشتری و اینه که نه اصلا اینا فرزند خدا هستن از خدا مثل از مقایسه با انسان ها که انسان فرزندی از او متولد میشه که نه از خداوند هم اینجور ولدی متولد شده این تقریبا آیات خیلی از آیات ممکن ناظر به همون جهت اول باشه که اینکه خداوند کسی را به عنوان ولد اتخاذ کنه این صحیح نیست بل عباد المکرمون همه بنده های خدا هستند و یک بنده مطیع تر یکی نه بل تقرب به سوی خدا اما هیچ وقت این مجوز نمیشه که خداوند کسی را به عنوان فرزند و ولد و این حرفا انتخاب کنه و بعضی از آیات کریمه هم باز بیشتر ناظر به همین حیثیت ولادت مثل این لم یلد ولم یولد ادعایی که اینها میکردن که نه به یک صورتی اینها فرزند خدا هستن که از خدا نشأت گرفتن جزئی از الله هستن مثل این که اولادی که در حقیقت جزی از پدر هست و از اون نشأت میگیره اینا قیاس کردن حق متعال را با مخلوقات که این آیه کریمه لم یلد ولم یولد لم یلد بیشتر ناظر به این جهتی که لم یلد دارن از کم که مولودی نداره فرزندی ندارد، فرزندی از اون متولد نشده، نشأت نگرفته. اما ولادت به این معنا است. حالا بعد خودتون آیات مختلفی رو مراجعه کنین، این هر دو جهتش در آیات ملائک به همین موجه مفرس هم که مراجعه فرمایید، تعبیراتی که در آیات کریمه هست، این سوال بعدش من اشاره میکنم، از کنم بعد مثلا در سوره مبارکه بقره و قال اتخذ الله ولدا، مثلا سبحانه، بل عباد المکرمون رو شاید بعدش، بل له ما فی السماوات و ما فی الارض، قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی، کند مثلا فرزند انتخاب کرده که به وسیله او کارایی رو انجام بده، مثلا از که ولدی که معین پدرش هست، قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. عرض کنم و قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. این یک عده از آیات هست که تقریبا به این صورته که اتخاذ خود این که خداوند که یک کسی را به عنوان ولد اتخاذ کرده باشه، نه حالا اینکه حتما از او نشأت گرفته باشه مثل ولادت که در انسان ها هست، نه همین که بالاخره یک نفری را به عنوان ولد انتخاب کنه، اختیار کنه، این درست نیست، حرفش باطل است و خدا نیازی نداره به این حرفا که شما برای او را بگید که باید ولدی داشته باشد و اتخاذ و با این مبارزه، با این مبارزه فکر جاهلی معارضه شده. خب مخصوصا که کم کم این باعث شده که اینا فراتر برن و اصلا ولدیت را به عنوان همون ولدیتی که در انسانها و در اشیاء دیگه هست که یک چیزی از چیزی نشأت میگیره و از جزء او کنده میشه و بعد اون مثلا به عنوان ولد مطرح میشه، با این هم خب کاملا معارضه شده و این خب اشد، این اشد مسئلش، چون این در حقیقت همون یک نحوه شرک و اینکه خداوند متعال را مثل دیگران فرض کردن، مثل مخلوقاتش فرض کردن، در این وادی میفته که از جمله سوره مبارکه توحید بیشتر ناظر همین جهت است که لم یلد زمان لم یلد فرق میکنه با اتخاذ رحمان و ولدانی، لسان دو تا لسانه، ولو اتخاذ رحمان و ولدا هم خب باطله، هر دوش باطله، اما ولادت خدای متعال که خودش فرزندآور باشد مثلا به لحاظ خلق و نشأت و این حرفا، این طبیعتا دیگه یک مسئله اشدی است که در شاید بعضی آیات هم از جمله همین سوره توحید که طبعا ناظر به همین مسئله، عرض کنم بذار شما بعضی آیات دیگر هم غیر از مثلا عرض کنم بذار شما بله بله اونا یک حرفایی دارن ولی حالا نامفهومه، اما خب بالاخره همینطور قائل هست. بله خب بله
چه حرفی
اونا چه تغییر میکنن که نامفهومه؟ حالا نه نمیدونم، اونه چیده مشتبیهی دارن، گاهی قالب تسلیس هستن، نمیدونم سه تا یکی یک جورای مخصوصی جمع کردن بین واحد و سلاس و امثال اینها، حالا اون خیلی مهم نیست. در هر صورت حالا باز اون خودش یک بحث مستقلی داره که اونا چی میگن، تو تفاسیر هم اشاره شده بعضی در گزارشاتی که از مسیحی ها و یهود همسان اینا هست، این بهشون نسبت داده شده، تو تفاسیر هم بحث های مختصری در این جهت دارن، ولی حال اونا قائل بودن به این مطلب دیگه که قرآن هم با اینها مبارزه میکنه، معارضه میکنه، به هر صورت هم به معنای این که بیان اتخاذ ولد کند، نه و نه ولادت حقیقی که حالا کسی را تشریف بکنه که این بچه منه، فرزند من، اصلا این فکر صحیح نیست و اینم در حقیقت مقایسه است، خداوند را مقایسه کردن با مخلوقات دیگه که افراد انسانها گاهی وقتا ناچار میشن یک کسی را به عنوان ولد اختیار کنن، انتخاب کنن، به خودشون نزدیک کنن، نمیدونم کلمه ولد را بر او بگن، به خاطر یک جهات احتیاجی که حاجتی که دارن، مثلا یا حاجت احساسی یا حاجت طبیعی و امثال اینها. نه، خداوند متعال شأنش اجل از این حرف هاست، این وادی ها در اینجا نیست، همه بنده خدا هستن، بل عباد المکرمون. یا مثلا راجع به ملائکه دیگه اونا حرف زن که اینا دختران خدا هستن، مثلا راجع به ملائکه همین حرف زده شده، ایشان در بعضی آیات هم از کم که به مطلب اشاره شده که خدا مثلا دختر ندارد، که این حرفا چیه میزنید؟ یا حالا به عنوان ولادت، ولی اونا به عنوان تشریف، که حالا اینا از اون که ملائکت الله هست اونا را دختر حساب کردن، دختران خدا و امثال اینها. ولی حالی با هر دو فکر قرآن صریحا مبارزه کرده، معارضه کرده است، و مخصوصا در سوره توحید که خب تمرکز به همین جهت دارد که اگر بنا باشه که ما خداوند را شبیه قرار بدیم به مخلوقات خودش، یا به لحاظ ولادت و ولادت حقیقی که ظاهر لم یلد همینه، یا به لحاظ این که بگیم نه، خدا احتیاج داره و نیاز داره کسی رو به عنوان فرزند انتخاب کنه، هر دوش محکومه. و در آیه در سوره توحید هم بعد داره بدم یکن له کفوا احد، کفر را به معنای از که شبیه و مثل امثال اینها معنا کردن. حالا باز مراجع زیادتری هم به لغت یاد داشته باشین خوبه، کفر به این معناست. البته کفر معنی همسر و اینا هم گاهی آمده، مثلا زوج و زوجه را گاهی کف انتخاب میکنند، با که اینا با هر مشابه با همان با همان همراهن. ولی اون شاد معنای کف یعنی المثل و نظیر و شبیه و همتراز و امثال این هاست، که خداوند متعال شأنش اجل از این است که دارای فرزند باشه، کفوی به اصطلاح داشته باشه، شبیه و نظیری به اصطلاح داشته باشه. شما آمدین خداوند را قیاس کردید به انسانها و به مخلوقات، ولی که نه، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، هیچ کس از کنگ مشابه و از کنگ مماثل با خداوند متعال نیست. اینجا قیاس ممنوعه که بخواد خداوند را مقایسه کنید با مخلوقاتش. اون ذات اعظم و اجل و اعلاست، که همون که تفسیرم قل هو الله و احد، ذات یگانه یکتاست که لا نظیر له ولا شبیه. این هم الان توضیح در خاتمه سوره توحید. این سوره توحید، حالا این هم خواستم باز در خاتمه این مطلب عرض کنم که قبلا هم اشاره شد که اهمیت زیادی به لحاظ روایات داره در خوندنش، و تأکید بر این مطلب شده در روایات. من رو بعضی روایات چون خب چون متناسب با این مطلب اهمیت سوره را به لحاظ توحید و انحفا میرسونه، این را تفسیر برهان را آوردم که روایات هم روایات متعددیست. البته حالا همه سندها محکم نیست، ولی خب مجموعاً چون روایات متعدد هست و بعضیش هم صحیح و معتبره و اینا همدیگه را تأیید میکنن، لذا این هم مسئله مهمیست. خود همین اهمیت به سوره توحید دادن رکن اساسی اعتقاد توحیدیست. معلومش این سوره توحید اینجور به اصطلاح خصوصیتی داره که رکن اعتقاد و رکن اصلا که حالا اگر فرض کنیم معارف قرآن را تقسیم بکنیم به سه قسمت، عقاید و اخلاق و اعمال و افعال، اون سلسله مهمش که حالا عقاید هست، اهمیت یعنی مهمترین اصول عقاید که اصول معارفی توحیدی هست در مرتبه اول، در این سوره توحید خلاصه متبلور شده به این صورت، تعبیر احد و صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، یعنی تعبیر آخر هم که لا شبه له و لا نظیر، رکن اساسی از اعتقادات توحیدی است در باب خداشناسی در قرآن کریم. و اینکه تأکید هم شده در خوندن این سوره و از کنم که اهمیتی که این سوره داده شده هم خب مهمه دیگه در این مسئله. حالا من بعضی روایات به مناسب دیدم بخونم که حالا این جهات عملی هم داره که انسان توجه داشته باشه به این مطلب. حالا اون چهار وجه گفتم، بله، حالا کفوان، 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 کفوان گفتن هر چهار جورش صحیحه. خب اون بلاد ادبیش دیگه، حالا اون رو خواستیم کیه مثل که در او جهت هم مثل میخوان یک تحقیقی باشه.
نه،
اون
معنی
نه، معنی شاید فرق نکنه، ولی خب خوب مناسب هست تحقیق بشه در او جهت. اونا که اصلا وحدت قائلن، اصلا بالاتر از حرفای در وحدت شخصی که او که خیلی خوبه، بله بله، برای تشکیکی اون نشأت گرفتنه که اونم باز در حقیقت جزئی از
خوبه.
خب بله درسته، ولی این در
نظیر مصابی،
بالاخره بله
اگر نظیر مصابی باشه دیگه اون وسط
تشکیکی رو، خب بله اون از اون جهت، ولی خب از اون جهت از جهت احد و صمد و ایناش یا لم یلد به معنای توسعش چیزه. از خانم بذار شما حالا بعد روایات را روایتی هست در نوات این هم جهت عملی داره، هم اهمیت سوره را از اون که میرسونه. روایت را ایشون از تفسیر برهان از صدوق نقل میکنن، و انه چون برمیگرده به صدوق قبلش، و انه به اسنادی عن الحسین ابن سعید، بخشیم از شیخ در تهذیب، شیخ در تهذیب نقل میکنه به اسنادی عن الحسین ابن سعید که سند معتبره. عرض کنم میدونی شما که عن ابی عبدالله، که عن الحلبی، عن الحارث ابن المغیره یا حارث ابن المغیره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، هم وزن با یک سوم قرآن، یعنی اهمیت. و کان یحب ان یجمعها فی الوتر لیکون القرآن و لیکون القرآن و کله یا کله. حضرت دوست می داشتن که در نماز وتر جمع کنن این سوره را، یعنی در هر ستا یا والا چون دوباره مختلفه، گاهی در هر سرکت وتر توحید خونده بشه، چون وتر گاهی اطلاق میشه به شفع و وتر، که اون سرکت رو میگن نماز وتر. کان یحب ان یجمعها فی الوتر لیکون القرآن کله، تا اینکه همه قرآن که انه خونده شده حضرت عرض کنم دور شما، یا در روایت دیگری شبیه به همین روایت با سند معتبر قل هو الله احد ثلث القرآن و قل یا ایها الکافرون تعدل ربعه و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یجمع قول قل هو الله احد فی الوتر لکی یجمع القرآن کله. عرض کنم بدون شما، یا روایت دیگری من قرأ مال امام صادق علیه السلام روایت شده، من قرأ قل هو الله احد مره واحده فكأنما قرأ ثلث القرآن و ثلث التوراة و ثلث الانجیل و ثلث الزبور. و روایتی هم هست که حضرت امیر سلام الله علیه به این سوره خیلی علاقه داشتن و در روایتی هست که این نبی صلی الله علیه و آله دعت سریتن لشکری رو فرستادن، این قبلا هم دارم خوندم، و استعمل علیها علیان که حضرت را فرمانده اون لشکر قرار دادن. فلما رجعوا سألهم عن، خب برگشتند و حضرت از اون جمعیت سوال کردن راجع به حضرت امیر که خب چه کار کردن حضرت. فقالوا کل خیر فیه، همه خیرات هر خیری در حضرت از این که بود همش خیر بود، غیر فقط یک نکته ضعف گرفتن، بله غیر انه قرأ بنا فی کل صلوات به قول الله احد، فقط در همین حال. فقال یا علی لما فعلت هذا، فقال لحبی به قول الله، فقال النبی صلی الله علیه ما احببتها حتی احبک الله اصلا، تو به خاطر این محبوب خدا شد. عرض کنم بگیم شما بله آقا چی؟ بله چشم را ایده دین روایت دونه دونه بخونیم. بله بله اون مسئله که رو بعد میخونیم. چشم عرض کنم که روایت سکونی است که حالا نوفلی انسان این روایت در کافی است که نوفل یعنی سکونی روایت چهارمه از کافی نقل میکنن که حالا بعضی سند را معتبر میدونن، بعضی یک مداری شبهه دارن، ولی حال روایت نوفل یعنی سکونی بعضی معروفه و اقرب اینه که خلاصه معتبر باشه که ان ابی عبدالله علیه السلام که ان النبی صلی الله علیه و آله بله صلا علی سعد ابن معاذ، وقتی سعد ابن معاذ وفات کرد پیغمبر بر او نماز خوندن. فقال لقد وافا من الملائکه 70,000 و فیهم جبرئیل یا به منهم جبرئیل یسلون علیه، از خبر دادن که خلاصه 70,000 از ملائکه اجمالاً در این سعد نماز خوندن، در تشییع حاضر بودن نماز خوندن. فقلت له یا جبرئیل بما یستحق صلاتکم علیه، برای چی شما به چه جهتی این استحقاق پیدا کرد که شما برش نماز بخونین؟ فقال بقراءته قل هو الله احد قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و ذاهبا و جائیا، چون همش این به سوره توحید اشتغال داشت. در هر حال عرض کنم که روایت دیگری هست که قلت لأبی الحسن علیه السلام جعلت فداک کتب الی محمد ابن الفرج یعلمونی ان افضل ما یقرأ فی الفرائض به انا انزلناه و قل هو الله احد و ان صدری لیضیق به قراءته ما فی الفجر، که خلاصه به حضرت نوشتن که فلانی محمد بن فرج که از رواته اون نوشته است که بهترین چیزی که در فرائض خونده میشه نازل ناه و قلوال آهده و راوی محمد علی بن راشد میگه و به این صدری لیت من یه حسنم سر میره که هر تو فجر لیت و نماز صبح همیشه از این نازل ناه و توحید بخونم فقال الله یزیق الصدر که به ما فإن الفضل والله فیه ما نه سینه تنگ نشه والله فضل در این دو سوره است که خب نازلنام خیلی مهمه دیگه سوره ولایت و نازلنام اصلا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر که اهمیت ولایت اهل بیت رو کاملا نشون میده و بعدم سوره توحیدم که دیگه در حال من بخاطر سوره توحید رو خوندم از خانه مهدر شما
فجر داره چون که افضل ماجوق را به فرائض کل فرائض دیگه بعد اینجا داره که من وقتی تو نماز صبح میخونم
بله لیازی قبل بکره آنتون فل فجر بله بله حالا این چرا ایشون گفته در فجر آخر در فجر یک سوره های دیگری پیس شده مثلا روز دوشنبه و پنجشنبه سوری علطا بخونید نمیدونم یه چیزایی خاصی داره شاید نظر به اینه که خب نه هر روز ما انا عبدالله بخونیم با خود سینم تنگ میشه خواست او سوره ها چی؟ در حتی در بعض روایات به نظرم داره کسی شروع کرد به سوره دیگری و بعد برگشت حالا یا به سوره انا عبدالله یا فکر کرد که سوره نوانزلنا اهمیتش بیشتره برگشت به نوانزلنا حق متعال ثواب اون سوره ای را که به خاطر نوانزلنا اون سوره را ترک کرده ثواب او را بهش میده یه چیزی هم در بعضی روایات هست و علی حال در نوانزلنا هم تأکید شده این جهت عرض کنم که یا مثلا روایات دیگه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلاة الاوابین کلها به قول الله احد نماز آدمای اواب یعنی کسانی که اهل توبه هستند و اهل رجوع به حق متعال هستند و اواب خود استفاده چیزیست که یا او و الالله صلاة اوابین همش با قلب الله احده بله؟ بله مبالغه او بله آقا؟
اینجا یک الخمسون اضافه داری یا خمسون
کجا؟ در کجا؟
صلات الابوابین الخمسون یا خمسون در کلها به قول هو الله احد
شاید پنجاه رکعتی که مراد فرائض نافله ها باشه مراد اگر خمسون داره اگر شاید اشاره باشه با اون حالا پنجاه و یک رکعت یا پنجاه
با سین
با سین یا با صاد
با سین آجا
چی؟ سلات با سین؟
نه.
آه خمسون با سین رو برای بیان کرده. بله. چی آقا؟ با سات؟ نه اینجا که با سینه. بله. عرض کنم بدور شما این حال یا مثلا روایت ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی ابن ابی طالب که انما مثلک مثل قل هو الله احد پیامبر به تعمیر به حسب این روایت فرمودن انما مثلک مثل قل هو الله احد فان من قرأها مرتان فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين تکنما قرأ ثلث القرآن و من قرأها ثلاث مرات فکمن قرأ القرآن کله و کذالک انت من احبک بقلبه کان له ثلث ثواب العباد و من احبک بقلبه و لسانه کان له ثلث ثواب العباد و من احبک بقلبه و لسانه و یده کانده له ثواب و اجمع العباد اینم هم در شنعت امیر سلام الله علیه و هم در شنعت قلوب الله احد از کنم بزنون شما روایت هم در این زمینه خوبی هم فضیلت حضرت امیر را هم که میرسونه. روایت قال قال رسول الله یا علی که این نفی که نفلا من قل هو الله احد که همون روایت که من قرار سوشن بعد فرمودم همین عبارت که الان خوندیم در سند دیگری هم آمده که من احبه که به قلبه کانلو اجب سلسل امه من احبه که به قلبه و آنه که به لسانه کانل هو اجر و ثلثه هاده الامه من احبه که به قلبهی و آنه که به لسانه و نصره که به سیفه کانل هو مثل اجر هاده الامه. خب شما اشاره کردین به آقای سمدزاده به هم روایت چندم 22 همین ها روایت دیگری هم روایت معروفیه مال شعیب که انا ابی بصیر قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد سلام الله علیه یحدث عن ابیه عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوما لاصحابه که ایکم یصوم الدهر. اون روایت معروف است دیگه، کدامی که از شما همه روز روزها را روزه میگیره؟ فقال سلمان انا یا رسول الله. قال فایکم یحیی اللیل قال سلمان انا یا رسول الله. حالا از بین هنوز که کار صف کنی هنوز به اونجا نرسیدیم. یک روزی پیامبر به اصحابشون فرمودن که کدام یکی از شما تمام دهر را روزه میگیره؟ سلمان گفت که من همه دهر روزه میگیرم. ایکم یحیی اللیل سلمان گفت که من همه شبا همه بیدارم، که احیای شب دارم. فقال سلمان انا یا رسول. بله فغض به بعض اصحابه، اینجا جای عمر حالا شاده فغض به بعض اصحابه اصحابانی شد. فقال یا رسول الله که ان سلمان رجل من الفرس یه فارسی آمده یرید ان یفتخر علینا معاشر قریش. قلت فایکم یصوم الدهر قال انا. شما اینجور فرمودید گفت من. و هو اکثر ایامه یاکل و بیشتر روزا داره میخوره، چیه همیشه روزه میگیره. همینطور باز قلت ایکم یحیی اللیل قال انا و هو اکثر لیله نائم، بیشتر شب خوابه. قلت و ایکم یختم القرآن فی کل یوم قال انا و هو اکثر ایامه یاکل. تا آخر بله یختم القرآن فی کل یوم و هو اکثر یومه صامت، ساکته. این کی هر روز همه قرآن رو میکنه به اصلا که میخونه. فقال النبی صلی الله علیه یا فلان و عینه لکه به مثل لقمان الحکیم. حضرت گفتن یا فلان که حالا شما بودن یا عمر بوله و عینه لکه به مثل لقمان الحکیم، تو آیا مثل لقمان حکیم را پیدا میکنی؟ یعنی تشبیه کردن سلمان را به لقمان. سل هو که از خودش سوال کن، فانهو ینبعک یا ینبعک خبرت میده که یعنی چی. فقال الرجل لسلمان یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله که الیس زعمت انک تصوم الدهر؟ فقال نعم. فقال رأیتک فی اکثر نهارک تأکل؟ فقال لیس یس تذهب که انی اصوم الثلاثه فی الشهر، من ماهی سه روز روزه میگیرم. و کما قال الله از وجل من جاء بالحسن فله عشر امثاله من جاء بالحسن فله عشر امثاله ها و اصل شهر شعبان به شهر رمضان و ذالک صوم الدهر، که ثوابش اینه که ماه رمضان را متصل میکنم به امکیز ماه شعبان را به ماه رمضان که به منزله صوم دهر میشه، چون اونا که هر سه روز که روزه میگیرم اون یازده ماهش که به این صورته، ماه رمضان که همش روزه میگیرم پس من در تمام دهر از اون روزه هستم. فقال علیه ساز امت انده یوهی لیل توهی لیل؟ فقال نعم. فقال انت اکثر لیلت که نائم؟ فقال لیسه ایسو تذهب. ولكن نسمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من بات علی طهرن، هر کی با وضو بخوابه یعنی با طهارت یا خوابید، فکأنما احیا اللیل کله، و من با طهارت میخونم و انا ابیت علی طهرن. فقال علیه زعمت انک تختم القرآن فی کل یوم؟ قال نعم. قال فإنک اکثر ایامک صامت. فقال لیس حیث تذهب ولكنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعلی یا ابا الحسن مثلک فی امتی مثل قل هو الله احد فمن قرأها مرتن فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن فمن احبک بلسانه فقد کمل له ثلث الایمان من احبک ب... در ضمن سلمان اینجا دیگه فضیلت حد امیرم آشکار کرد، من احبک بلسانه و قلبه فقد کمل له ثلث الایمان من احبک بلسانه و قلبه و نصرک بیده فقد استکمل الایمان والذی بعثنی بالحق یا علی لو احبک اهل الارض کما احبت اهل السماء لما عذب الله احدا بالنار و انا اقرأ قل هو الله احد فی کل یوم ثلاث مرات. نه مال پیغمبر بود دیگه، ولکنی سمعت رسول الله، سلمان شروع کرد مقول قول پیغمبر آورد از کنیم که بعد و انا اقرأ قل هو الله احد فی کل یوم ثلاث مرات، سلمان گفت فقام و کأنه قد القم کأنه قد القم القوم حجرون، سلمان پاشد در حالی که کأن سنگی به گلوی این جمعیت که اعتراض میکردن سنگ انداخته بود. بله فقام امین و کأنه فقام
سلمان یا فقام
همون رجل، فقام و کأنه قد القم القوم حجر، ظهورش بینید که سلمان پاشد در حالی که تو گلوی این معترضین سنگ انداخته بود که دیگه نمیتونستن صحبت کنن، پاشد در حالی که اونا محکوم شده بود. بله از کنم که درشون اینه، اینم از کنم که روایاتی در ارتباط، البته خب یک تأکیدایی هم شده در تعقیبات نماز، اینا دیگه خودتون مراجعه کنین، که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضه بقول هو الله احد، کسی که ایمان به خدا و روز آخر داره بعد از نماز فریضه قول هو الله احد رو ترک نکنیم، بلکه از تعقیبات حساب شده دیگه، حتی 11 مرتبه آمده، 12 مرتبه گاهی در روایت آمده، دعاهای خاصی به اصطلاح داره برای، یا مثلا روایت معتبری است، قال ابو عبدالله علیه السلام من قرأ قل هو الله احد حين يخرج من منزله 10 مرات لم يزل في حفظ الله عز وجل و كلائه حتى يرجع الى منزله، 10 مرتبه از خانش خارج شد سوره قل هو الله بخواد بخون بازم که چون به حفظ باعث حفظش میشه تا برگرده به خانه. این روایت هم هست و یادم هست در تعقیبات و در علی حال شأن قل هو الله احد بسیار رفیع دیگه به حسب روایات و ثوابهای زیادی هم داره و ارتباطی هم که بین قل هو الله احد و امیر سلام الله علیه هست، نمازی که نماز امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها که نماز من که معروفی است که در بعض شبها هم وارد شده، حالا در روز عرفه یا در جاهای دیگه گفتن یه نماز خونده بشه، دو تا دو رکعتی ظاهرن، در هر رکعتی حمد و 50 مرتبه سوره قل هو الله احد، جناب تاکید شده روایتشون بذار معتبر باشه، این به عنوان صلات علیین و صلات فاطمه الزهرا. خب اینا خودش اهمیت این سوره رو میرسونه دیگه، اصل توحید و اصل و سوال هایی که هست این رو خواستیم در خاتمه بهش اشاره کنیم. صلی الله علی محمد و آله. امام الموحدین دیگه خب الهاهونت توحید یعنی کسانی که ولایت ندارند و کم دارند توحیدشون کامل نیست. بله
این مطیع خدا نبوده یعنی اصلا به توحید نمیرسن، که بیراه رفتن یعنی خدای دیگه رو انتخاب
کردن. بله دیگه حالا اینا الهاهونت توحید یعنی میخواد معرفت کامل بشه، معرفت به حالا اینا میشه توجیهاتی بشه دیگه. اگر معرفت خداوند متعال میخواد مؤثر باشه به انسان را به سعادت اخروی نائل کنه باید به ولایت ختم بشه. لاهونت تو همینجوری میشم که همم از امیدور شما اون توحید واقعی اگر انسان بخواد، خب خداوند متعال ریست مثل هیشه پیامبرش صلی الله علیه و آله اون چیز چه موجودی است که تناسب داره که پیامبر خدا باشه؟ تناسبات باید محفوظ باشه. و باید کیه که باید جانشین این پیغمبر بشه؟ یعنی برای تناسب ملحوظه. خداوند متعالی که لا شریک له و لا مثل ولا نظیر باید رسول او باید یک تناسبی باید داشته باشه، نه اینکه حالا شبیه باشه به یک شباهت ذاتی، ولی منزلت و مرتبت باید تناسبی داشته باشه بین رسول و از کم که مرسل، کسی که میخواد کسی را جایی را بفرسته، آدم بی سر و پایی را برداره، آدم بی شخصیت را به عنوان رسول خودش معرفی کنه، خیلی بده دیگه، عرفی و غلایی نیست دیگه. ائمه اطهار خلفای رسول الله هستن، رسول هم که خلیفت الله، این همه خلفا الله هستن، خلفای خدا در زمین. اگر میخواد انسان به توحید واقعی را با همه لوازم و ملزوماتش قبول بکنه، یکیش مسئله ولایت و امامت اهل بیت علیه السلام. الهاهونت تو توحید تا اینجا میکشه. صلی الله علی محمد.